سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 96،
جلسه 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در این دو ماه اخیر در جلسات این هیئت محترم درباره آزار و اذیت‌هایی که رسول گرامی اسلام تحمل کردن صحبت کرد. آیات فراوانی در قرآن، یعنی متعدد، نه فراوان معنای اکثر، آیات متعددی در قرآن کریم نسبت به آزردگی‌های پیامبر اکرم مطالب خیلی روشن و واضحی رو خداوند متعال بیان فرمودند، هم نسبت به اذیت‌هایی که به پیغمبر می‌کردند کافران و هم نسبت به اذیت‌ها و آزارهایی که منافقان می‌رسوندند، هم نسبت به آزار و اذیت‌هایی که با زبان و کنایه‌گویی‌ها در میان مؤمنین زمزمه می‌شد، هم نسبت به آزار و اذیت‌هایی که امثال ابولهب‌ها خارج از جامعه مؤمنین با زبان و با سنگ و با انواع و اقسام آزارها نسبت به پیغمبر روا می داشتن. خب این آزار و اذیت‌ها محدود به منافقین و کافران هم نمیشه. این آزار و اذیت‌ها بعضی وقتها از جانب مؤمنین هم بدون اینکه قصد آزار داشته باشن میرسید. دیشب نمونه‌هایش رو عرض کردم. اعمال ما به محضر رسول خدا میرسه. بنابر برخی از روایات هر روز صبح. همین الان هم همینطوره. بعد امام صادق علیه السلام اگر دقت کرده باشید دیشب روایتشو براتون بخششو خوندم، میفرماید که ما باید از اینکه پیغمبر رو اذیت کنیم حیا کنیم. خب دو تا بحث دیگه باقی مونده که خدمت شما عرض کنم. یکی نقش ما در جریان این آزار و اذیت‌هایی که به پیغمبر اکرم میرسه چیه، که احتمالاً این رو دیگه فردا شب عرض کنم. یه نکته دیگه هم این است که بحث دیشب رو ادامه بدیم، که این آزار و اذیت‌ها رو شما نسبت به جایگاه پیامبر تصور بفرمایید، نه اینکه جایگاه برای پیغمبر در نظر نگیری و بخوای آزار و اذیت‌ها رو محاسبه بکنی. یه وقت یه خانومی رو یه کسی اذیت میکنه، میگن آقا این ظلم کرده به این خانم، میبرن دادگاه محاکمه میکنن. یه وقت کسی مادرش رو اذیت میکنه، هم مادر دو برابر اذیت میشه، هم جرم او سه برابره، بلکه ده برابر. مادر انتظار نداره از بچهش اذیت بشه. برای اینکه بحث آزار و اذیت های پیغمبر رو ما درک بکنیم، باید جایگاه رفیع رسول خدا رو بشناسیم، دل رسول خدا رو بشناسیم. میگه که ما دور رسول خدا بودیم، یه دفعه دیدیم که رسول خدا گریه کردن، پرسیدیم از رسول خدا که چرا گریه میکنید، فرمودن به خاطر آیات عذابی که برای اهل جهنم هست. پرسیدن خب به چه دلیل برای اهل جهنم دارید گریه میکنید؟ فرمودن رحمتن للاشقیا، به خاطر اینکه دل من برای اشقیا هم میسوزه. خب ببینید این پیامبر خیلی اذیت میشه دیگه با هدایت نشدن مردم. در این باره حکایت های خیلی روشنی در قرآن هست. ببینید من یکی دو تا از این آیه ها رو برای شما بخونم. در سوره شعرا میفرماید لعلک باخ اون نفسک الا یکونو مؤمنین، تو میخوای خودتو بکشی از این که اینا ایمان نمیارن، اینقدر خودتو اذیت میکنی، اینقدر خودتو شکنجه میدی، اینقدر اذیت میشی، بابا ایمان نیاوردن، به قول ما فدای سرت، به قول ما به جهنم ایمان نیاوردن، تو چرا اینقدر خودتو اذیت میکنی؟ بعد
دلداری میده پیامبرش رو، میفرماد ان نشا ننزل علیهم من السماء آیتن فضلت اعناقهم لها خاضعین. ما اگه میخواستیم اینا ایمان بیارن که کاری برای ما نداشت، یه نشانه ای از آسمان میفرستادیم، اینا گردناشون خاضعانه خم میشد. ما نمیخوایم هر کسی بیاد، تو خودتو اذیت نکن. یا در آیه دیگری سوره کهف، فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. تو از شدت تأسف میخوای خودتو بکشی، باخ اون نفسک، میخوای انگار خودتو از بین ببری، اینقدر نسوز. خب رفقا، اینجا از باب و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه یه مطلبی رو من به شما عرض بکنم، و اون این که هر کی میخواد جا پا جای پای پاهای مقدس رسول خدا بگذاره، در این مسیر حرکت بکنه، اونم باید همچی حالتی داشته باشه. خیلی مردم دوست باید باشه. گاهی از اوقات دوستان طلبه از من میپرسن سر پای، میگن رمز موفقیت یک طلبه در تبلیغ چیه؟ من میگم خب من که خودم موفق نیستم، حالا رمز موفقیت چجوری بفهمم بگم؟ میگن حالا بگو دیگه. میگم حالا بنزه فهم خودم این رمز رو میگم، یک کلمه، همیشه سالهاست همینو میگم، همین یه جمله رو میگم. میگم مخاطبت و سعادت او رو دوست داشته باش، موفق میشه. به فکر موفقیت نباش، به فکر سعادت اون باش، بتونی برای عدم سعادت او قصه بخوری، این تو رو موفق میکنه. ولی به فکر موفقیت خودت باشی، کارت بگیره، حالا دیگه به گرفتن و نگرفتنش کاری ندارم، ممکنه بگیره ممکنه نگیره، بگیره بی فایده میگیره، نگیره هم که نگرفته. ولی اگر شما سعادت مخاطبت رو علاقه داشته باشی، به شهرتش هم بازم کاری ندارم، نفست به هر کی بخوره درست میشه، به خیلی هم نفست نخوره، تو اون شهر زندگی بکنی، مردم آباد میشن به واسطه حضور شما. لذا بنده پیشنهاد دارم همیشه برای مدارس علمیه، یه باید هر چند وقت یک بار طلبه هاشون رو ببرن تو این جاهایی که سالمندا رو نگه میدارن، تو این جاهایی که معلول ها رو تو بهزیستی نگه میدارن، ببرن تو مناطق محروم. حالا الان اردوهای جهادی را افتاده که واقعا بسیار کار ارزشمند فوق العاده است. حالا طلبه ها، نه بسیجی ها، بسیجی ها باید این دار داشته باشن، بسیجی ها نه هیئتی ها. رسیدگی به محرومین جزء کارهای قطعی آن کسانی است که امت پیغمبرن. این نوع دوستی رو افزایش میده. من رفتم تو خارج از کشور، دیدم بعضی از برنامه ها رو برای تعلیم کشیش ها استفاده میکنن، واقعا قشنگه، خوبه، ما کم داریم اینا رو. آموزش میدن ما چجوری متواضع باشیم. البته اون برنامه هاشون از کلام امام صادق علیه السلام درباره عیسی ابن مریم گرفته شده. تأسی میکنن به حضرت عیسی، کاری رو که تحریف شده نیست. امام صادق علیه السلام هم فرمودن بله درست، امام صادق علیه السلام فرمودن حضرت عیسی این کارو کرد و درست هم کار انجام داد. که مثلا حضرت عیسی ابن مریم یه بار حواریین رو نشوند، گفت من میخوام پاهای شما رو بشورم، هیچ کی تکون نخوره از جاش. بعد این رسمو دارن، اجرا میکنن، واقعا خاکساری میاره، تواضع میاره. حالا غرض، رسول خدا چرا اذیت میشدن؟ ریشه این اذیت شدنشون محبت به خلقه، حریصون علیکم، حریص مردم بود، عزیزون علیه ما عنتم، سخت بود براش مردم اذیت بشن. من واقعا خیلی وقتا تعجب میکنم میبینم یه طلبه، یه بسیجی دغدغش اینه که چی بگم، الان من اینو بگم ممکنه موجب سوء تفاهم بشه، عضو هیئت علمی بشه، پایگاه و جایگاه خودش تثبیت بشه، یه حقوقی بگیره، یه اعتباری به دست بیاره. عضو هیئت علمی شدن بد نیست دا، اگه سر راهت قرار گرفت، حتی لازم بود براش تلاش بکنی اشکال نداره. ولی این که عضو هیئت علمی شدن رو نه برای خدمت به خلق، نه برای عشق به هدایت جامعه، عشق برای خدمت به آدمها، جداگانه مستقلن برای اعتبار خودت در نظر بگیری، دیگه نور تو شما نمیمونه، کاری نمیتونی بکنی برای دین. دلسوز دلسوز دلسوز. این دلسوزی پیامبر اکرمه که موجب اذیت شدن او میشه. ببینید این آیات قرآن رو، غیر از این آیات هم هست که از آزردگی پیامبر اکرم حکایت میکنه وقتی مردم گناه بکنن، وقتی مردم هدایت نشن. ما نتونستیم اینو منتقل بکنیم، ما در تعلیمات دینی خودمون مهربانی پیغمبر اکرم رو، شدتش رو نتونستیم بیان کنیم. بچه مدرسه یامون اونجوری که باید و شاید از رسول خدا این برداشت و تلقی رو ندارن. خیلی باید تحول پیدا کنه آموزش دین در جامعه ما، متاسفانه اینجوری نیست. بنده که حالا نظرم ملاک نیست، ولی به سهم خودم وقتی روند جاری آموزش دین و تبلیغ دین رو نگاه میکنم، احساس میکنم که اینها اثرش اینه که مردم ضد دین بار بیان، نه کم متدین بشن، بیدین بشن. من تلقی میده، حالا شاید تحلیل من اشتباهه، حرفای غلطی نمی نویسم تو این کتابه ها، ولی حرفایی که برداشت درست در نهایت منتقل نمی کنه. بعضی از آیات کلیدی قرآن رو 12 سال تو مدرسه درس خونده، به گوشش نخورده دانش آموز. خب پیامبر گرامی اسلام آزرد خاطر میشن، اعمال ما رو ببینن، پیامبر گرامی اسلام اذیت میشن، حتی کسی ایمان نیاره اذیت میشن، مؤمن گناه بکنه چجوری اذیت میشن، دیگه بدتر. فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، یه پیامبری اومده مردم، همه مردم، هر چیزی اونا رو اذیت کنه برای پیغمبر قابل تحمل نیست. حریص علیکم، به همه مردم خوب و بد حریصه، بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین که رؤوف و رحیمه، یعنی به صورت مضاعف یه رأفتی تو دلش هست. خب معلومه ناراحت میشه دیگه. روایت شد دیشب برای شما خوندم اواخر بحث که صریحا امام صادق علیه السلام میفرمایم که اذیت نکنید پیغمبر رو. گفتن برای چی ما اذیت کنیم؟ ما اذیت میکنیم. فرمود بله، وقتی تر پرونده شما گناه میبینن اذیت میشن. ببینید دوستان من، برای این که ما اذیت شدن پیغمبر رو درک بکنیم، یکی قلب مقدس ایشون رو باید بفهمیم. دومین نکته رو دیشب عرض کردم، اینکه قلب مقدس ایشون رو بفهمیم که اینقدر دلسوز هستن برای ما، شبهای قبلم گفته بودیم، یعنی توی جلسات هفتگی قبل از این یکی دو شب. دیشب نکته دوم رو عرض کردم، غیر از اینکه قلب مقدس پیغمبر رو باید بدونیم که چقدر رؤوف و رحیمه، از چی آزرده میشه و از چی خوشحال میشه، غیر از این جایگاه پیغمبر اکرم رو در دینمون باید بدونیم. رسول خدا نیومدن ما رو برسونن به خدا و خودشون برند و خدا حافظ، نه، تا ابد بین ما و خدا هستن، روز قیامت هم حساب کتاب ما دست رسول خداست، خدا کاری نداره. رسول من اینا حسابشون رو برسونه، رسول خدا هم صدا میزنن علی جانم سلطنت قیامت با تو ادامه بده. خیلی این بحث حساسیه. حالا این بحث دوم که دیشب در واقع شروع کردیم و یک کمی ادامه بدم، تتمه امشبشو با شما در میون بگذارم. جایگاه رسول خدا کجاست در دین؟ یه مقدار عمیق باید بهش نگاه بکنیم. انگار دین خلاصه شده در امتحان ما برای رابطه با پیغمبر، همه بقیهش فرعه، نماز، روزه، حج، زکات، تمام اخلاق، تمام احکام، همه اونا فرع این امتحانه. اصل ماجرای دین چیه؟ که حالا من ببینم تو با این آقا رابطت چجوریه؟ دو تا دلیل خلاصه براتون بیارم. ابلیس اصل امتحانش این بود که به آدم سجده کن یا نه. 6000 سال نمازش در نظر گرفته نشد. قابیل اصل امتحانش این بود نظرت نسبت به حابیل چیه، حابیلو کشت. و داستان همه بشریت اینه. من واقعا از شما سوال میکنم الان توی تبلیغات دینی ما، حالا جداگانه اگه سوال کنم بهتره، توی آموزش و پرورش، تعلیمات دینی رسمی ما واقعا چیزی که به بچه های ما، به نسل مسلمان در این عصر منتقل میشه اینه که آقا اصل دین امتحان تو برای اخلاق نیست، برای عبادت هم نیست، برای اجرای احکام الهی نیست. اصل دین برای امتحان توه درباره این که ببینیم موضع تو نسبت به رسول خدا چگونه است. آیا این القا میشه؟ شما به من بگید واقعا اینطوریه؟ خب اشتباه دیگه. انگار ما دین داریم و دین اینه که ما و خدا. این وسط از رسول خدا هم یه تشکری میکنیم، من واقعا از شما ممنونم، شما لطف کردید ما رو آشنا کردید و خیلی ممنون، خدا حافظ شما، امری فرمایشی نیست. دیشب عرض کردم و وقتهای دیگه تو این بحث تاریخ ما هی دنبال این بودیم که اینو جا بندازیم. بابا هر کی مسلمون میشد صدر اسلام، بحث دیشب و دوستان فراموش نکنن ها، روش فکر کنن. بحث دیشب و روش فکر کنید، از من نشنیده بگیرید به عنوان یه مسئله ذهنی، روش تأمل کنید. هر کی صدر اسلام مسلمون میشد، مهمترین تکلیفش دفاع از شخص پیغمبر بود. ما اینو تو انقلابمون تجربه نکردیم جز تو مقطع 15 خرداد. ما با دشمن خودمون جنگیدیم تو دفاع مقدس، با دشمن میهن، با رژیم ستمشاهی، بازم دشمن این مملکت که داشت میفروخت و فروخته بود مملکت رو مقابله کردیم. ما برای دشمنان حضرت امام که میخواستن مثلا امامو بکشن نرفتیم مقابله بکنیم. اصلا شبیه زمان پیغمبر نیست اوضاع، خیلی اون زمان سخت‌تر بود. مردم مدینه 72 نفر مسلمان شدن، اومدن گفتن یا رسول الله ما آماده ایم از شما دفاع کنیم. حضرت قراردادو نوشتن، حاضرید از خودتون، مالتون و بچه هاتون بگذارید به خاطر من؟ بنویسید اینجا تو هم برنشم بیا. هر کی مسلمون میشد باید فدای پیغمبر میشد. چرا خدا این شرایط رو ایجاد کرد؟ تصادفی بود؟ از دست در رفته بود؟ به خاطر شرایط خاصی بود که دیگه چاره ای نبود و خدا هم میگفت والا دیگه اینجوری شده دیگه؟ یا نه این حکایتی داره، فلسفه ای داره، حکمتی داره. چرا صدر اسلام اینجوری بود؟ مسلمانان بودن و دشمنان پیامبر. حتی دشمنان پیامبر با مسلمان ها کاری نداشتن اولش یا اصلش. این آقا رو به ما تحویل بدید، ما با شما کاری نداریم، ما با شما تجارت داریم، رفت و آمد داریم، چرا میونه خودمون رو به هم بریزیم؟ حتی مردم مدینه در جنگ بدر مخالفت کردن با رسول خدا برای کشتن اسرا، گفتن میونه ما رو با مردم مکه به هم نزن. رسول خدا طبق آیه قرآن فرمود اسرا الان باید اعدام بشن، گفتن نمیشه، دعوامون میشه خیلی سخت‌تر، ما که نباید با هم دعوا کنیم. چون اونا میدونستن دعوا سر مسلمونی اونا که نبود، دعوا سر شخص پیغمبر بود. چرا داستان صدر اسلام اینجوری شد، اینجوری نشون داده شد؟ جایگاه رسول خدا کجاست در دین؟ جایگاه رسول خدا خیلی رفیع تر از این حرف هست. من حالا میخوام قسمت بعدی این بحث رو برای شما بگم. سوالهای فراوانی تو این زمینه ممکنه به ذهنتون برسه، من حالا ازش میگذرم. که این یکی از دوستانم دیشب پرسیدن این حرفا چقدر با توحید منافات داره، ما این ما بنا نیست خدا پرست بشیم. بله بله بله، ما بناست خدا پرست بشیم. خدا پرستی یعنی چی؟ بگو. خدا پرست، ما میخوام خدا پرست بشیم. خدا پرستی یعنی چی؟ خدا باید تعیین کنه دیگه، یا شما میخوای تعیین کنی؟ خدا پرستی رو شما میخوای روشش رو تعیین کنی یا خود خدا باید تعیین کنه؟ به من جواب بدن رفقا، بگید. شما میتونی به خدا بگی خدا ساکت، حرف نزن، شما، من خودم بهتر میدونم چجوری تو رو بپرستم. میگه ببخشید منو میخوای بپرستی، خب بذار من تعیین کنم. اگه بناس خدا تعیین کنه، خدا حرفی که به ابلیس زد به همه شما میزنه. به ابلیس خدا چی فرمود؟ ابلیس وقتی به آدم سجده نکرد، گفت من جاش 4000 سال من چقدر برای شما جای این سجده 2000 سال برای نماز میخونم. خدا چی فرمود؟ فرمود انی احب ان اطاع حیث ارید لا حیث ترید. من میخوام اونجوری که من دوست دارم عبادت بشم، نه اونجوری که تو دوست داری، اون که دیگه عبادت نمیشه. ابلیس گفت من جای سجده به آدم برای خودت نماز میخونم مستقیم. خدا فرمود ببخشید تو میخوای منو عبادت کنی؟ من میخوام اونجوری که من میگم تو منو عبادت کنی، نه اونجوری که تو تشخیص دادی. خب خدای تو بگو، فرمود به آدم سجده کن. حالا خدا به ما بخواد چی بفرمان، ما چی کار کنیم؟ فرمود میخوای منو عبادت کنی؟ بله. فرمود به پیامبر احترام بگذار. چقدر دیگه قدرش رو یک کمی روش فکر کنه. آقا اینجوری که شما تو روایت های دیشب گفتید، من هر شب باید با رسول خدا اول مناجات کنم که یا رسول الله امروز من خبط و خطایی کردم، شما منو ببخش. الان تو جلسات مناجات ما بچه شیعه ها این حرفا نیست، دعا میخونه مستقیم خدا. کجا رفتی؟ دور میزنی پیغمبره که خدا بفرماد خب باشه من میبخشم. این آقا رو اذیت کردی چی؟ اول برو رضایتشو ایشون. لذا آخر زیارت جامعه میگی یا ولی الله ان بینی و بین الله ذنوبا لا یأتی علیها الا رضا کن. ای ولی خدا، بین من و خدا گناهانی هست، من میخوام عذر خواهی کنم، نمیشه مگر اینکه شما ببخشی. استغفارم اول باید اینجا صورت بگیره. مثلا مامانشو اذیت کرده، همیره در خونه خدا میگه خدا ببخشید، خدا ببخشید، اینجا چرا اومدی؟ اون مامانتو برو راضی کن، اون حق به گردن تو داره، اون اذیت شد از دست تو. رسول خدا اومد بالا سر یه جوانی داشت لال از دنیا میرفت، نمیتونست. آقا فرمود مادر داره ایشون؟ گفتن آره. فرمود مادرش رو بگید بیاد. مادر ازش ناراضی؟ به خاطر من ازش راضی شد. تا مادر راضی نشد زبون بچه باز نشد. کجا داری میری؟ این عین بندگیه. کی گفته؟ خود خدا گفته. آیه قرآنشو دیشب براتون خوندم، از ذروح و وقروح. شما باید پیامبر رو دفاع کنید ازش و احترام بهش بگذارید. امام زمان ما بیاد همه تکلیف ما روشن میشه، ما دیگه دینمون خلاصه میشه در یک نقطه مرکزی. البته نقاط پیرامونی هم داره، ابی نداره، نماز و روزه و اینا هم حالا برقراره، اونا هم درسته لازمه چون ایشون دستور دادن و اینا و اینا، ولی نقطه کانونی دین میشه چی؟ آقا ما میخوایم از شما دفاع کنیم. آقا شما بفرمایید، ما زندگی نداریم که، ما شما رو داریم. دیدی صدر اسلام همه رو از زندگی انداخت رسول خدا به خاطر دفاع من. بلند شید بیاید هجرت کنید، بیاید مدینه. آقا خونه زندگی نداریم، خونه زندگی میخواید چیکار؟ تو مسلمون شدی که از پیغمبر دفاع کنی. من روک و پوزکنده شو دارم بگم، اینو نمی نویسن اینجوری، میترسن بنویسن، میترسن بنویسن مردم یه وقت از دین فراری بشن، در حالی که این فراری نمی کنه، تکلیف عمل روشن میکنه. الکی کسی دیگه به سمت دین نمیاد، بعد اونها هم که میان عاشقانه و عارفانه میان، بعد اونایی که تو مدینه هستن خونه هاشونو با اینایی که اومدن قسمت کنن دیگه. آقا ما از زندگی میافتیم، ما اومدیم دیندار بشیم، شما ما رو پاک از زندگی. زندگی میخوای چیکار؟ من شما دیندار نشدی، مسئله اولت فعلا دفاع از پیغمبره. جایگاه پیغمبر اینجاست. دو تا آیه قرآن درباره جایگاه پیغمبر بخونم براتون. آیه اول رو همه بلدید، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خدا و ملائکش داره یاد میده خدا. مستحب به این آیه بعد از ترغیبات نمازها خونده بشه و بعد اون تعداد صلواتی که میفرستن، این جزء مستحبات، میدونید حتما روایت، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خدا و ملائکش دائما سلام و درود، یصلون یعنی درود، درود میفرستن، مرحبا به پیغمبر میگن. ایشون شخصیتش خیلی بالاتر از این حرفاست. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین شما هم باید این کارو بکنید، شما هم باید سلام بدید، درود بفرستید و سلام بدید. چه سلامی؟ آیه قرآن رو حتما توجه کرده دیگه. و یسلمو تسلیما، تسلیما یعنی یه درست حسابی باید سلام بدید. این آیه قرآن رو ببینید، آیه بعدی بعد از این آیه قرآن که دستور میده به صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، صلوا علیه و سلموا تسلیما میفرماید. بعد آیه بعدی اینجا میفرماید که ان الذین یؤذون الله و رسوله، حالا کسانی که پیامبر، خدا و پیامبر رو اذیت میکنن، کسانی که خدا رو اذیت میکنن، خدای شما که اذیت نمیشی که، آخه شما که اذیت نمیشی، چرا اذیت رو به خودت نسبت میدی؟ به نظر حقیر میرسه شاید این آیه قرآن میخواد بفرماد اذیت پیغمبر انقدر سنگینه انگار منو اذیت کردن، ولی خدا که اذیت نمیشه که، اگه کسی اذیت بشه پیغمبره، چون یک انسانه. خدا ولی نسبت به خودش هم میده این اذیت رو. خودشو میذاره کنار پیغمبر. ان الذين يؤذون الله ورسوله، کسانی که اذیت میکنن خدا و پیغمبرشو، لعنهم الله في الدنيا والاخره، خدا اینها رو در دنیا و آخرت لعنت میکنه. در دنیا خدا کسی رو لعنت بکنه چی میشه رفقا؟ عاقبت به خیری ازش سلب میشه، میشه جنایتکار، میشه خبیث، میشه شقی، میشه بدبخت. اصلا تعجب نکنید یه عرق خور بی نماز تو عالم خودش آدم رذلیه، ولی هیچ وقت تو عمرش بی احترامی به بچه های پیغمبر نکرده. یه بار احترام بگذاره خدا ببخشدش، چرا نبخشه؟ ولی یه مسلمون سجاده آب بکش، این بیاد پیغمبر یا بچه های پیغمبر رو یه بار اذیت کنه، اگه دیدید آخر سر بدبخت شد، شقی شد، اصلا تعجب نکنی. چرا؟ چون اینا مورد لعنت خدا قرار میگیرن، خدا لعنتشون میکنه در دنیا در آخرت. در دنیا کسی لعنت بشه چی میشه؟ آقا ما یه حرف بی ربط به بحث بزنم، ما ندیدیم کسی حضرت امامو اذیت کنه عاقبت به خیر بشه، ما ندیدیم. علکیه هر کاری دلت بخواد بکنی بری. تو دنیا خدا آبروشو برده ذلیل کرده، کارایی کرده که اگه بهش میگفتی یه زمانی از تعجب شاخ در می آورد، اذیت کرده. همین آقای امام خودمون، امام که مثل امام زمانی که نیست که، نعوذ بالله از این مقایسه، یک عالم دینیه، یک رهبر دینیه، یک عارف بالله. بالاخره حضرت امام چیه جایگاهش؟ هر تعریفی که داری براش، اذیت بکنی بعد قصر در بری، خدا تا ذلیل. لعنت خدا تو دنیا شامل حالت شده، کجا؟ لعنهم الله فی الدنیا والآخره و اعد لهم عذابا مهینا. غیر از لعنت خدا آماده کرده برای اونها عذاب مهین، عذاب هولناک. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، درسته؟ آیه بعدی ان الذین یؤذون الله و رسوله، این دو تا رو کنار هم ببینید جایگاه پیغمبر معلوم میشه. یا من و تو جزء اون کسانی هستیم که شأن پیغمبر رو رعایت میکنیم، یا جزء اون کسانی هستیم که اذیت میکنیم. خیلی حساسه. شما میدونید کسی توهین به پیغمبر اکرم بکنه حکمش اعدامه. از باب همین بود که حکم سلمان رشدی رو حضرت امام اعلام کرد، هر کی تو دنیا تونست گیر بیاره او رو به قتل برسونه. و چه حکمی بود واقعا، هویت داد به امت اسلامی، از قربت اسلام رو در آورد. به پیغمبر چرا توهین میکنیم؟ پیغمبر اکرم در فتح مکه همه رو بخشید، قاتل حمزه عموی خودش سید الشهدای مدینه رو بخشید، ولی فرمود اون دو سه نفری که شعر میخوندن و مسخره میکردن پیغمبر رو به خانه کعبه آویخته شدن به قتل برسونید. در حالی که اعدامی توی خانه کعبه در امانه. حرمت و جایگاه پیغمبر جایگاه خاصیه. انشاءالله فردا شب در این باره، انشاءالله ای خدا مدد داد، صحبت خواهیم کرد که ما در این باره نقشمون چیه. حالا برگردم به این آیه، اون قسمت باقی مونده از بحثی رو که میخوام خدمت شما عرض کنم، که شما ممکنه بفرمایید که آقا این قسمت از بحث خب خودش یه وقت موسعی میخواست، ما هم ببین نداره، فعلا مختصر در عرض چند دقیقه به شما عرض بکنیم. اینه مشکل احترام به پیغمبر، بیشترش میدونید به کجا برمیگشت؟ در صدر اسلام. این که پیامبر اکرم احترام به خودشو فقط نمیخواست، از همون اول احترام به خودش رو اضافه کرد، پیوند زد به احترام اهل بیتش، رسماً اعلام کرد یالا هر کی منو دوست داره علی منو باید دوست داشته باشه، هر کی منو دوست داره فاطمه منو باید دوست داشته باشه، هر کی منو دوست داره حسن این رو باید دوست داشته باشه. من خیلی ساده به شما بگم، یا رسول الله، این مردم به زور تا اینجا اومدن که برای خود شما احترام قائل بشن، اینو میگی کفرشون در میادا، انگار ایشون از جانب خداوند متعال دستور داشتن که کفر مردمو در بیاره. چقدر باید توضیح بدم اینو براتون؟ ببینید، شما براتون قابل دفاع این رفتار پیغمبر اکرم؟ توی وضع عادی نگاه کنی، نه الان که در اوج ایمان به رسول خدا میخوای تحلیل کنی مسائل رو. مسجد ساختن، مسلمان ها اطراف مسجد خونه ساختن، مسجد ساختن، مسجد ها مثل الان که در و دیوار داشته باشه نیست، مدینه یه فضایی داره که فضای بازش معمولا بیشتر استفاده میشه، نه زمستون آنچنان سردی داره و هم تابستوناش دیوار که نمیشه گذاشت، که باید یه دونه سایبون فقط گذاشت، دیوار آنچنان نمیخواد مثل اینجاها که الان میبینید تو ایران با این هوایی که تو ایران داره محصور میشه همه چی. الان هم البته محصور کردن به خاطر کولرهای گازی و این سیستمهای تهویه‌ای جدیده، ولی فضای مدینه فضای بازش فضای مطلوبه و اون زمان هم مسجد ساختن همش فضای باز بود، در واقع یه حیات ساختن به عنوان مسجد، خب که سایبان زده بودن در خونه ها به این مسجد باز میشد. اول رسول خدا اجازه دادن، میتونستن از روز اول اجازه ندن دیگه، هیچ کار خود رسول خدا بی حکمت نیست، ولی رسول خدا یه پیام خیلی مشخصی رو میخوان اعلام کنن. بعد از چند روز، بعد از مدتی فرمودن که همه درها به مسجد بسته بشه جز در خانه من و علی ابن ابی طالب. آقا تا نگفتن علی ابن ابی طالب، بعضیا در چهره شون معلوم شد آقا این تبعیض چی، آقا یعنی چی؟ حالا باشه شما حرفی نداریم. از همونجا رسول خدا صدا میزد علی از منه، من از علی هستم. حتی همونجا که ناراحت شدن فرمود هر کی نمیپسنده بلندش بره. کجا رو نشون دادن؟ شام رو نشون دادن که اگر نمیپسندی برو از مملکت اسلامی خارج بشو. یا رسول الله، اینا خودشونو کشتن، به اینجا رسیدن که به شما احترام بگذارن. بلا فاصله همه این احترام، انصافا خیلی ها کفرشون در میومد و در بیاد به جهنم که در اومد. اصلا داستان همین بوده. جالبه تو پیمان عقبه دوم که موجب هجرت رسول خدا شد، تو اونجا یه بند قرارداد اینه که میفرماید از من و بچه های من دفاع کنید. بعدن فاطمه زهرا سلام الله علیها به این پیمان تو مسجد پیامبر بعد از رحلت رسول خدا اشاره کرد و فرمود سران مهاجرین و انصار، سران انصار به ویژه، شما که بیعت کردید با پیغمبر که از بچه هاش دفاع کنید، من دختر پیغمبرم، بلند شید از حق من دفاع کنید. یک نفر بلند نشد دفاع کنه. که اینجا بود حضرت زهرای مطهر رفتن خانه صدا زدن کاش مرده بودم این صحنه رو نمیدیدم. از این جور موارد خیلی زیاده. براتون جالبه بگم، فرمود قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. مردم مدینه اومدن هیجان زده شده بودن، انگار احساس خوبی پیدا کرده بودن. یا رسول الله چجوری از شما تشکر کنیم؟ رسول خدا طبق معمول فرمود از خدا میپرسم بهتون میگم، یعنی نه که بپرسم، یعنی من صبر میکنم خدا هر چه فرمود. وقت آیه نازل شد، پیامبر بگو همون حرف رو بگو که اینا نقطه قانونی امتحانشونه. آیه نازل شد قل لا اسالکم علیه اجرا، من از شما پاداش نمیخوام، تشکر نمیخوام، الا الموده فی القربا، مگر اینکه ذوی القربای منو که اونا میفهمیدن کیا هستن، علی و فاطمه و حسنین علیهم آلاف و تحیت رسن، مگر اینکه بچه های منو دوست داشته باشن. اینقدر فشار روشون اومد تو جلسه، تو روایت نوشته اخماشون رفت تو هم، بلند شدن از مسجد برن بیرون، تو راه یکیشون به دیگری گفت نعوذ بالله زبانم لال، پیغمبر دروغ میگه، این آیه نبود، این داره هی ما رو اسیر بچه های خودش میکنه. به تعبیر خیلی ساده تر، این پارتی بازی پیغمبر رو نمیتونیم تحمل کنیم. آیه بعدی نازل شد، رسول من بهشون صدا بزن بگو بیان، بهشون بگو پیغمبر شنید چی گفتید، این حرف حرف خدا بود و شما دروغ میگید که میگید پیغمبر دروغ گفت. خیلی عجیبه، من خیلی دوست دارم به این امتحانهای خدا فکر کنم چی کار داری میکنی خدا؟ بابا این احترام یه نفر رو تموم شد دیگه، باشه پذیرفتیم، به هر بدبختی بود پذیرفتیم. فرمود نه ادامه داره ماجرا. لذا همون ذکر صلوات رو ببینید، فرمود اگر کسی نام من رو بشنفه صلوات نفرسته به من جفا کرده، اگر کسی به من صلوات بفرسته، بچه های من، به اهل بیت من درود نفرسته به من جفا کرده. حالا دیگه بگذاریم از این که این سلسله ادامه داره، به شیعیان هم کشیده میشه. شما فکر نکنید ما تعصب خاصی سر حزب اللهیگری داریم و بحث ولایت فقیه. حالا ما که مقدار ارادت و اعتقادمون رو هم در معارف اجتماعی هم در معارف معنوی نسبت به ولایت فقیه که نگفتیم که تا حالا که چقدره، ولی شما بدونید این بحث احترام به ولی خدا ستاره دنباله داریست که به مؤمنین معمولی هم کشیده میشه ها. جرأت داری به یک مؤمنی که محب به اهل بیت بی احترامی کن؟ ببین کلات پس معرکه میفته. حالا برگردیم به این آیه قرآن، همین آیه‌ای که این آیه‌ای که میفرماد کسانی که پیغمبر رو اذیت میکنن، ابن عباس میگه، ابن عباس میگه این آیه میدونید در مورد کیا نازل شد؟ کسانی که خدا و رسولش رو اذیت میکنن، این آیه برای این نازل شد. بعضیا اینو گفتن، الان همه آمادگی دارن از نظر ذهنی که این قسمت روایت رو از ابن عباس بشنون درباره شأن نزول این آیه؟ بله. میخوام چند دقیقه ها اگه بتونم سکوت کنم شما روش فکر کنید، میخوام فضای مدینه دستتون بیاد، دقت کنید، انگار روزنامه های اون زمان رو داری میخونی، میخوام حرف افکار عمومی رو به شما بگم. ابن عباس چی میگه؟ میفرماید که این آیه قرآن که ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، میدونید چی شد نازل شد؟ چون مردم مدینه بعضیاشون اینو میگفتن، ذالک حين قال المنافقين، قال المنافقون، منافقین تو مدینه میدونید چی گفتن؟ گفتن ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم، ما یرید منا الا ان نعبد اهل بیت رسول الله، پیغمبر از ما راضی نمیشه تا مگر اینکه ما بندگی کنیم اهل بیت. این چه برداشتی کردن؟ ایشون داره ما رو وادار میکنه بنده ی اهل بیت بشیم. به اعتراض از بس از پیامبر تأکید بر محبت به اهل بیت میشنیدن، آقا شما میخوایی ما بنده شون بشیم، اعصابشون به هم بریخت. این حرفو که زدن خدا فرمود خدا لعنت کنه اونایی که خدا و رسولشو آزار میدن با این حرف. چند وجه داره این قصه. وجه اول، پیامبر اکرم احترام به خودش رو محدود به خودش اعلام نکرد، به بچه‌هاش هم سرایت داد طبق دستور خدا. حرف دوم، اونایی که احترام به رسول خدا رو میپذیرفتن دیگه احترام به بچه های رسول خدا رو نمیپذیرفتن. وجه سوم، اونایی که زورشون میومد از احترامی که رسول خدا ازشون انتظار داشت برای اهل بیتش، حرفی که پیدا کرده بودن بزنن اینه که ما باید اینا رو بندگی کنیم. وجه بعدی، کسی که میگفت ما باید اینها رو بندگی کنیم، خدا و رسولش رو اذیت کرده و خدا و رسولش او رو لعنت میکنن. خیلی دعوا جدی بود. قصه به این سادگی جمع شدنی نیست. جایگاه مسئله رو شما بدونید چیه. خیلی خدا رو شکر کنید ما اهل بیتی بار اومدیم. البته از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهان. ابا عبدالله الحسین علیه السلام فهم این معانی و اجرای سخت ترین و پیچیده ترین دستور رسول خدا و سرفراز بیرون آمدن از این امتحان رو برای ما آسان کرده. با مظلومیتش تو کربلا کاری کرد ما راحت سر به راه بشیم. او سر به دار شد تا ما سر به راه بشیم. حسین چون فکر از خودت اومدی تو مسیر اهل بیت، این حقیقت تو زیارت عاشورا هست. یا ابا عبدالله حسین، من با تو سخن میگم. انی اتقرب الالله، من میخوام به خدا نزدیک بشم و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیک. من میخوام به خدا و رسول و اهل بیتش نزدیک بشم به موالات که، با دوست داشتن تو حسین. دوست داشتن تو راهو برای من باز کرد و حسین دوست داشتن خودش رو چجوری در قلب ما باز کرد؟ سر بریدش رو داد دست زینبش، زینبم ببر بگردون هر چند تو خرابه بنشینی. امشب شب روزه امام حسن مجتبی علیه السلام. چقدر خوب احترام گذاشتن به بچه های پیغمبر. اولا از اهل بیت پیغمبر، قبر فاطمه زهرا که مخفی، قبر امیر المؤمنین که مخفی، اولین تشییع جنازه علنی در اهل بیت داره صورت میگیره، بدن امام حسن مجتبی علیه السلام تو شهر مدینه تیرباران کردن. باور میکنید؟ کسی که سرش رو سینه پیغمبر بود، پیغمبر جان داد. امام حسن بغلش میگرفت، رو کول خودش میگذاشت رسول خدا، اینقدر بهش علاقه نشون میداد و اینقدر شباهت به رسول الله داشت امام حسن مجتبی که حد نداره. باهاش چیکار کردن؟ عقده گشایی کردن. امام حسن مجتبی چیزی نمیخواست، پاره تن پیغمبر به فرموده پیغمبره، اومدن بدن امام حسن مجتبی رو ببرن کنار قبر پیغمبر به خاک بسپرن. مرسوم بود. نمیشه کامل روزه امام حسن مجتبی رو توضیح داد. میدونی آخر سر شما فکر نکنید بدن مطهر امام حسن مجتبی رو بردن زیارت قبرستان بقی. نه، کاش می‌بردن قبرستان بقی. می‌گفتیم درجه بی احترامی اینقدر بود، بردن منزل یکی از بنی هاشم که نزدیک قبرستان بقی بود، اونجا به خاک سپردن توی خونه که ازش محافظت کنن. خونه در داره، دیوار داره، خونه از توش زندگی میکنن، خونه خودشونه، تو خانه خودشون به خاک سپردن. بعد امامان دیگر رو هم کنار امام حسن مجتبی، بعدها مزار درست کردن و زیارتگاه درست کردن کنار قبرستان بقی بود. این وهابیت ملعون اومدن با خاک اکسان کردن و متصلش کردن به بقی به عنوان قبرستان عمومی. باید قبرستان عمومی، نه اصلا این جزء قبرستان نیست، این خانه بنی هاشمه. یا رسول الله، بچه ها تو خانه ها به خاک میسپرن، نه تو محیط عمومی. ما جبران میکنیم یا رسول الله. اخیرا راه افتادیم کربلا، داریم اربعین میریم، یک کمی شلوغش میکنیم، انشالله جبران میکنیم. حالا اولش یه روزی این جمعیت راه میفته تو بیابون حجاز، میخوان جبران کنن. اربعین رفتن کربلا، بعدش هم 10 روز برن تا بقی. به به، چه خواهد شد؟ همه اهل عالم رو خبر خواهیم کرد. بگذارید فعلا کارمون با کربلا به یه جایی برسه، همه خانه ها از کربلا خبر داشته باشن، همه از این افسانه بزرگ ما خبر داشته باشن. خدا شاهد، قصه امام حسین مثل افسانه است. به هر کسی تو دنیا بگی که بچه یه پیغمبری رو اینجوری با لب تشنه به شهادت رسوندن، قبول نمی کنن. قبول نمی کنن ازت. واقعا مردم دنیا ظرفیت ندارن ما روزه کوچه بنی هاشم هم براشون بخونیم. فعلا باید کم کم مردم دنیا رو آماده کنیم. ابن الحسن، بقیه روزه ها باشه وقتی شما اومدی مدینه، اون زمان بقیه روزه ها رو بر زبان جاری کنیم. اصلا امام حسن بچه پیغمبر نیست، آیا سفره‌دار مدینه نبوده؟ همه شما ماه رمضان وقتای دیگه سر سفرهش ننشستین؟ کریم مدینه نبوده؟ امام حسن مجتبی کاری با شما داشته؟ هر گرفتاری تو مدینه می اومد آدرس خونه امام حسن مجتبی رو بهش نمیدادی؟ یتیمای مدینه که امام حسن نان و خرما رو دوشش میگذاشت کجان؟ وقت باید با بدن مطهر امام حسن اینجوری برخورد کنی. علا لعنت الله علی القوم الظالمون.
بیان ننوی نقطه آی آر.